بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحث دیگری که در کفایه مطرح شده اینه که آیا امر دلالت میکند بر مر یا تکرار یا هیچ کدام؟ البته تکرار درسته ها، نه تکرارا. تفعال مستره نه تفعال. آیا امر دلالت میکند بر مر یا تکرار یا هیچ کدام؟ آقای آخوند در کفایه فرموده که هیچ کدام. امر دلالت میکند بر طبیعت مأمورون به، نه مره داره و نه تکرار. اونها را باید از قرینه خارجی بفهمیم. این فرمایش کفایه است. ولی ابتدان حالا دو نکته را به عنوان مقدمیه بحث عرض بکنم. اولی مطلب اینه که اصلا این بحث آیا مربوط به صیغه امر و صیغه نهی یا اینکه در مورد بقیه کلمات صیغه های دیگر مثل صیغه ماضی یا مضارع اونجاها هم همین بحث پیش میاد. یه وقت بحث اینه که اگر گفت اضرب آیا معنیش اینه که یه بار بزن یا چند بار بزن، یا این که اصلا یک بار و چند باری توش نیست. خب این میشه رو صیغه امر. ولی حالا اگر به جای امر اصلا اینجوری گفت ضرب زیدون، فعل ماضی به کار برد، اینجایی که گفت ضرب زیدون، آیا این دلالت بر مر یا تکرار داره یا نداره؟ فعل ماضی که داره خبر میدهد از یک حدثی دلالت بر مر یا تکرار دارد یا خیر؟ اینجا هم همین بحثا جاری میشه. به عبارت دیگر وجهی ندارد که بحث رو اختصاص بدیم به باب طلب و بگیم بحث درباره امر یا نهیه. نه، بحث درباره مطلق صیغه‌ای که شارع به کار میبرد، چه خبر و چه انشاء، آیا دلالت میکند بر مر یا تکرار. وقتی که میگوید که جا از زیدون یعنی یه بار اومده یا چند بار اومده یا هیچ کدام. این نکته اول. نکته دوم یا مقدمه دومم اینه که آقای آخوند از اول مقصد اول کفایه بحث رو اینجوری شروع کرد که یه مرتبه بحث درباره ماده امر، یه وقت بحث درباره صیغه امر. در بحث ماده امر یعنی الف میم ر ماده امر، اینجا آقای آخوند چند تا بحث مطرح کرد که ماده امر دلالت میکنه بر طلب، بعد بحث طلب، فرق طلب با اراده و بحث جبر و اختیار. اینا اون بحثایی بود که راجع به ماده امر یعنی امر درباره اینا بحث کرد. بعد از این اومد رو صیغه امر. صیغه امر رو که میخواد بحث بکنه همین بحثایی که شروع کردیم. اول یه بحث این که صیغه امر دلالت میکنه بر وجوب یا خیر، یا مثلا این بحث قبلی که صیغه امر دلالت میکرد بر نفسی بودن یا غیری بودن، کفایی بودن یا عینی بودن. اینا بحث صیغه امر. حالا اینجا که الان میخواییم بحث کنیم که آیا امر دلالت میکنه بر مره یا تکرار، یک بار یا چند بار، این بحث آیا مربوط به صیغه امر یا مربوط به ماده امر؟ البته ماده‌ای که اینجا میگیم با ماده‌ای که اونجا میگیم فرق میکنه. اونجا وقتی میگفتیم ماده یعنی الف و میم و ر، امر از امر تو که مالک الله تس شده لما خلق تو به یدی، مالک الله تس شده لما امر تو که، این میشه بس ماده اونجا. اما اینجا وقتی میگیم ماده منش اینه که مثلا اقیم و سلات، اقیمو هیئتش میشه صیغه امر قیام، اقیمو این قیام میشود ماده امر. یا مثلا اگر گفت سله، اون هیئت میشه صیغه امر، خود صلات هم میشود ماده امر. در ما نحن فیه از عبارت‌های مختلف کفایه، اصلا حالا صراحتی جا نداره دا، از عبارت‌های کفایه می‌شود استفاده کرد که این بحث دلالت امر بر مر یا تکرار هم مربوط به ماده امر یعنی به صلات، هم مربوط به هیئت امر یعنی اون هیئت سله. یعنی یه مرتبه بحث میشه راجع به هیئت، یه مرتبه بحث میشه راجع به ماده. ولی گفتم ماده نه اون ماده، این ماده، ماده امره نه، ماده سلات، ماده قیام و امثال اینا. جواب این مطلب تو این بحثیه که حالا عرض میکنم. یه فرقی بین امر و نهی وجود داره. ما هیچ وقت در باب نهی نمیایم بحث بکنیم بگیم دلالت میکند بر مر یا تکرار، اما تو امر بحث میکنیم که دلالت میکند بر مر یا تکرار. علتش اینه که یعنی مثلا چرا نمیگن که لایق تب دلالت میکنه بر مر یا تکرار؟ لایق تب یعنی غیبت نکنید. علتش اینه که در باب غیبت یعنی مثلا لایق تب یا شرب خمر یا هرچی، اونجا بعضی از افراد غیبت یا شرب خمر همیشه قطعا ترک شده، اما در باب صلات همیشه بعض افراد صلات انجام نشده. ببین مثلا یه سله رو با لایقتب مقایسه بکنید. مثلا ما میخواییم بگیم سله یعنی یه نماز بخون، مثل همون حدیثی که حالا بعد خواهیم گفت که پیغمبر خدا فرمود حج انجام بدید، یه بابایی گفت که هر سال یا یک بار، که پیغمبر خدا ناراحت شد که برای چی این سوال رو کردی، همون یه بار انجام میداد. سل منش اینه که مثلا حالا بعد خواهیم گفت، فرض کنی سله یعنی یه نماز بخون، نه اینکه تمام نمازها را بخوان، سله یعنی یه نماز. اما لایق تب منش اینه که هیچ غیبتی نکن، تمام غیبت ها را بگذار کنار. چرا تو صلات میگیم یک اما تو غیبت میگیم همه؟ علتش اینه که صلات الان مثلا من وقتی میخوام میگم سله، ها شما که الان نماز نمیخونید، هیچی نماز نخوندید، الان منم میگم سله، اینجا خب با یه نماز بخونید. اما وقتی میخوام بگم غیبت نکنید، شما همین الان هزاران غیبت رو نکردید، همین الان فقط ممکنه یه وقت خدای نکرده یه غیبت الان انجام بده، یکی میلیون ها غیبت هست، یکیش الان ممکن انجام بدید، بعد میگم که لایقتب، یعنی همون یکی رو هم انجام نده. پس چون در باب نهی بعضی از افراد ترک شده قهرن، یعنی یه غیبت هایی رو شما اصلا انجام نمیدید، ممکنه یه غیبتی رو انجام بده، حالا اون یکی رو میگم که لایقتب. ولذا در باب غیبت چون همیشه یه افرادی ترک شده، یا مثلا اونجایی که شرب خمره، همیشه یه افرادی از شرب خمر ترک شده، اونی هم که شراب میخوره که همه شرابا رو نمیخوره که، یه شراب میخوره هزاران شراب نمیخوره، چون که یک افرادی ترک شده است، با این حال شارع میگه که لایقتب، معلوم میشه که مرادش اینه که هیچ کدامش نباشه. اگر لایقتب معنیش این بود که یه غیبت نکن، خب من که همه الان هزاران غیبت رو انجام نمیدم، این که تحصیل حاصله، معلوم میشه لایقتب یعنی هیچ غیبتی انجام نشه. اما وقتی که میگوید سل، من الان نماز نمیخونم، وقتی بگوید سل منیش اینه که حالی یکیشو بخون، این فرق بین امر و نهیه. خب حالا با توجه به این چند تا مقدمهی که عرض کردم، آقای آخوند اینجا این بحث را اولا یه پیوندی زده، یه گرهی زده به بحث این که آیا مصدر اصل کلام است یا اینکه مصدر اصل کلام نیست. علت این که این بحث رو هم مطرح کرده اینه که بعضی ها مثل صاحب فصول، اینا فرمودن که مصدر اگر که بدون تنوین و بدون الف و لام باشد، مثلا فرض کنید که یه مصدری که اضافه شده باشه که نه تنوین داره و نه الف و لام، چنین مصدری دلالت می کند بر طبیعت. مثلا کلمه ضرب یعنی طبیعت زدن، دیگه مر و تکرار درش نیست. و بعد این مصدر در تمام مشتقات دیگر مثل فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نهی، فلان، تو همه اینا وجود دارد. پس مصدر دلالت میکرد بر طبیعت، نه مره نه تکرار، و مصدر ماده همه این مشتقات، نتیجهش اینه که پس ماده امر مسلم و اجماعا دلالت میکند بر طبیعت، دیگه بحث مر و تکرار پیش نمیاد، مگر این که بخوایم بحث بکنیم از صیغه امر، و الا ماده اجماعا دلالت میکنه بر طبیعت، چون ماده هم همون مصدره. این رو صاحب فصول فرموده. آقای آخوند اومده فرموده که خب این که از قدیم گفتن که مصدر اصل کلام است، این حرف بصریینه، کوفیین هم در مقابلش میگوین فعل اصل کلام است، یعنی اولا این اختلافیه، این اجماعی نیست. ثانیانم این که ما دلیلی نداریم بر این که همون معنایی که مصدر دارد همون معنا را ماده فعل ماضی و مضارع و امر داشته باشه. مقصود آقای آخوند اینه که این مصدر که میگن چه معنایی داره، این مصدر خود مصدر یک هیئت هم داره، فقط ماده تنها نیست. یعنی مصدر ماده اش و هیئتش این معنا رو داره که دلالت میکنه بر طبیعت. بعد این مصدر که تو فعل ماضیه، ماده مصدر تو فعل ماضیه نه هیئتش، چون فعل ماضی خودش یه هیئت جداگانه داره. ولذا این فرمایش صاف اصول درست نیست. بعد بعضی هم دیگه حالا اومدن بحث کردن که حالا این فرمایش آقای آخوند اصلش اصلا صحیحه یا صحیح نیست. اگر کسی بگوید اجماع داریم بر این که همون مصدر با همه خصوصیاتش در مشتقات دیگر وجود دارد، اگر کسی حرفو بگوید، مثلا فرض کنید امام خمینی شبیه این حرفو فرموده که مصدر با همه خصوصیاتش تو فعل ماضی یا تو فعل امر و نهی و فلان وجود داره، اگر کسی اینو بگه حرف صاف اصول درست میشه به الله خیر. بله خب وقت میگم که مثلا این بله اونم بله هر کدام یه وضع جداگانه. بله اگر که بله حالا یه وقت ببخشید فرما شما رو اینجوری عرض میکنم، یه وقت یکی از علما یکی از مراجع تقلید رو خدا حفظش کنه فرمود که من با زن خودم یه وقت نشستیم صحبت کردیم که هر وقت بچه مو اذیت میکنه میخواییم بهش فحش بدیم چی بهش بگیم که هم یه دعوایی کرده باشیم هم خودمون یه تسلی خاطر بشیم همین که فحشم نداده باشیم دیگه. و نشستیم یه کلمه رو دوتایی درستش کردیم و این کلمه رو مثلا میگفتیم حقلی مثلا اینو به عنوان فحش به بچه. خب اینم یه وضعه، این وضع تو این خونه به این معناست. هر وقتم این پدر مادر این کلمه رو بیان حقلی، هم به معنی عصبانیت سان ناراحتی و میشه یه وضع جدید میشه.